خودتون برای ما گزارش تهیه بکنید و بارگزاری بکنید از طریق وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر، یا اگر خبری هست که فکر میکنید باید مطرح بکنید، گفتگویی میتونید بکنید با یک شاعر عزیز در روستا و شهر و دیار خودتون، از او بخواهید که با زبان شیرین و گویش شیرین محلی برای ما، برای کافه هنری ها شعر بخواند. به هر حال این یک رهگذری است برای ارتباط بین ما و شما که از همدیگه خیلی دور نیفتیم هر کجا که هستیم. بنابراین میتونید مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر و اونجا به راحتی بخش ایران یاران رو پیدا بکنید. حالا ببینید که یک ایرانیار که کلاس نهم هم هستن از اصفهان چه مستندی ساختن درباره صاحب تبریزی، البته در حد امکاناتی که در اختیار داشتن.
جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم، سفران بود که ما در قدم دل کردیم. دامن کعبه چه گرد از رخ ما پاک کنند، ما که هر گام در این راه دو منزل کردیم.
من خودم امیرحسن کیانی هستم، کلاس نهم دبیرستان حکیم فرزانه ناحیه 5 اصفهان. ابتدای خیابان صاحب هستیم، آمدیم درباره زندگی نامه صاحب گزارش تهیه کنیم.
میدونی چرا اسم خیابون خیابان صاحبه؟
خب برای اینکه مقبره صاحب توی خیابونه و چند سال پیش آقای صاحب همه خانواده و سر از اقوام میشکنم به اصفهان و تو محل عباس آباد سوچ نامی بود.
از شما دارید چرا نخیل میرفه بسر؟
خاطره آرامگاه صاحب که از شاعرهای به نام بود اطلاع تبریزی.
صاحب که الان اینجا خوابیده، صاحب سبکی شعرش تبریزی یه نخودش اصفهان مال خیابونه ابن سینا بوده، یه باغ بوده، این باغ وقت نصر لون بوده، حلقه دام گرفتاری دهن وا کردنم، ماهی لب بسته را اندیشه یه قلاب نیست.
ببینید تو بهش میگن صاحب تبریزی من در اصفهان خاکم.
نه
اطلاعات دیگه در مورد ایشون نداریم. خیلی ممنون.
چراش همینه که میگه چون ابر بهار هرچه از این بحر گرفتیم، در جیب صدف خاک نشاندیم و گذشتیم. چون سایه مرغان هوا در سفر خاک، آزار به موری نرساندیم و گذشتیم. گر قسمت ما باده و گر خون جگر بود، آزار به موری نرساندی و گذشت.
میزا محمد علی صاحب تبریزی سال 1000 هجری شمسی در تبریز دیده به جان گشود. او که از شاعران عهد صفوی است، به دستور شاه عباس اول همراه با کل خانوادهش کوچ کرده و به اجبار در اصفهان مسکن گزید و در این شهر به آموختن علوم رایج آن زمان مشغول شد.
او هنگامی که 30 سال شد برای مواجهه با ناشناخته آماده شد و به هندوستان سفر کرد و از مقربین دربار شاه جهان شد. پس از آن به کشمیر و هرات و کابل سفر کرد و پس از دنیا دیده شدن دوباره به ایران باز.
پس از بازگشتش به اصفهان، شاه عباس دوم به صاحب تبریزی که شاعری با تعداد اشعار سروده شده بالا بود لقب ملک الشعرایی داد. او تنها شاعری است که پس از حافظ طریقه‌ای ممتاز و مستقل دارد و محال است که بتوان سبک او را ندید گرفت. به روایتی صاحب بنیانگذار سبک هندی در ادب فارسی بوده است.
اشعار صاحب تبریزی را از 60,000 تا 120,000 بیت گفتن. آثار وی جز 3 تا 4,000 بیت قصیده و یک مثنوی ناقص و کوتاه با نام قندهارنامه همگی غزل هست. البته او افزون بر شعر فارسی 17 غزل به زبان ترکی نیز دارد.
خب چون دیروز قول دادیم که نظرسنجی چه رمانی میخونید، یعنی رمان ایرانی میخونید یا رمان خارجی رو تکرار بکنیم، ادامه بدیم امروز نتیجهش رو به شما عرض بکنیم. یه بار دیگه فرصت هست تا یه چند دقیقه ای، مثلا 5 دقیقه براش فرصت بذاریم، چون کار دیگری هم داریم انجام بدیم. اگر که رمان ایرانی میخونید، اصلا شما که اهل مطالعه هستید، بیشتر به طرف ادبیات فارسی و رمان ایرانی میرین و کتاب از نویسنده ایرانی رو انتخاب میکنید، عدد 1 رو لطفاً به شماره پیامک 3900 بفرستید. و اگر نه اهل مطالعه هستید اما کتاب‌های خارجی رو، کتاب‌های ترجمه شده رو ترجیح میدید خریداری بکنید و مطالعه بکنید، یا وقتی به کتابخانه‌های عمومی میرید رمان‌های خارجی رو انتخاب میکنید، بیشتر عدد 2 رو به 3900 بفرستید که نتیجه این نظرسنجی رو به شما اعلام بکنم. این میتونه راهگشا باشه. و یک گفتگوی کوتاهی داریم با جناب آقای احمد رضا کاکایی که بنا هست درباره یک رخداد با ما صحبت بکنن، یک رخداد ادبی. ایشون مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی اهل قلم، دبیر منتخب انجمنهای ادبی استان اصفهان هستن. سلام بر شما.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. الان یه سوال از شنونده ها پرسیدم، شما شنیدین؟
حالا یه بار دیگه
در مورد رمان ایرانی و رمان خارجی پرسیدم که اگه اهل مطالعه کتاب و رمان هستین، به ما بگید که بیشتر رمان ایرانی رو انتخاب میکنید برای مطالعه یا رمان های خارجی رو ترجیح میدید. این سوال ساده رو شما میخوام خیلی مختصر اگه ممکنه بفرمایید جواب بدید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که من اگه خودم باشم قطعا رمان های ایرانی رو انتخاب میکنم.
بله.
چرا که اگه ما رمان های خیلی خوب داشته باشیم توی زبان فارسی و
یعنی اگه کسی دیگه ای باشین ممکنه مثلا رمان های خارجی رو انتخاب بکنید.
ببینید خب حالا هر کسی ممکنه سلیقه خاص خودش رو داشته باشه، ولی من ترجیح میدم داستان هایی رو انتخاب کنم که با فرهنگم نزدیکه. یعنی
خب الان آخرین رمان ایرانی که خوندین و میتونید پیشنهاد بدین به همکافه های ما چیه؟
خدمتتون عرض کنم الان من دقیقاً
حضور ذهن ندارین، اشکال نداره تا آخر این صحبت.
حضور ذهن ندارم که
بخوام بگم. عیبی نداره. میخوام بگم ولی اگر از شما میپرسیدم آخرین رمان خارجی احتمالاً خیلی اسمیاتون میومد.
من اتفاقاً رمان‌های خارجی رو مطالعه نمی‌کنم. بیشتر مطالعه من الان توی تاریخ ادبیات ایران
از نظر اسامی میگم. اینکه ما بلافاصله بله. وقتی یاد رمان‌های بزرگ میافتیم آقای کاکایی
بله
داریم
بله
با هم بلافاصله یاد اسامی رمان‌های شاهکار و بزرگ و جاودانه میافتیم، ولی رمان ایرانی خیلی مهمی بخوایم پیدا بکنیم واقعا مکس لازمه. یعنی میگیم بله. که نداریم. این تأکیدی است، شاهکارهای بزرگ کم داریم واقعا. می‌خوایم به این برسیم، بعد ان‌شاءالله با هم صحبت بکنیم در موردش. اما فعلا روز بزرگداشت یک شاعر عزیز ایرانی صاحب تبریزی و شما یک مراسمی رو قرار برگزار بکنید در این زمینه.
خدمتتون عرض کنم که ما امروز در اصفهان 10 تیر ماه هست، مناسبتش هم توی تقویم به هر حال به نام صاحب تبریزی رقم خورده و ما امشب انشاءالله یک مراسم بزرگداشت داریم بر مزار صاحب تبریزی که این مراسم انشاءالله 9 شب برگزار خواهد.
9 شب
بله.
با حضور چه کسانی انشاءالله؟
خدمتتون عرض کنم که مهمانان ما کلن اولیه شعر و ادب هستن به اضافه یه تعدادی از مسئولین شهر اصفهان که در خدمتشون هستیم.
بسیار خوب. این توجه اصفهانی ها به صاحب تبریزی از کجا میاد آقای کاکایی؟
خدمتتون عرض کنم که حالا جدایی از این که به هر حال صاحب تبریزی اصفهان هست و خب این باعث شده که توجه اصفهانی بیشتر جلب بشه، یکی از نکات مهم اینه که سبکی که صاحب تبریزی در حقیقت حالا توی شعر برمیگزینه سبک اصفهانی هست.
بله.
سبکی که خب به هر حال برای خودش یه جایگاه ویژه‌ای رو داره و خب حالا ما شاخص‌ترین شخصی رو هم که توی این سبک میشناسیم صاحب تبریزی هست و بعد خب خیلی از بزرگان شعر رو از مثل حالا بیدل، مثل طالب آمولی و شعرهای دیگه که دنبال روی سبک اصفهانی بودن.
یه مقدارم از فعالیت انجمن صائب برای ما بگین، چون اونجا شما یک فعالیت‌هایی دارین درباره این شخصیت، اینکه چگونه مثلا برای خود من سوال بود آیا واقعا امکان آشنایی بچه‌ها بیشتر با این چهره‌ها با مفاخر ادبی وجود داره، چگونه میتونیم به این هدف برسیم. الان دیدیم که یک ایرانیار، یک عزیز کلاس نهم برای ما یک برنامه درست کرده بود درباره صاحب تبریزی و فرستاده بود و این رو پخش کردیم با افتخار. این که در واقع نوجوانان ما و اقشار کم سن و سالتر با مفاخر ادبی ما انس بیشتری بگیرن واقعا میتونه تأثیر بگذاره در سلیقه این گروه سنی در آینده در انتخاب هاشون. بفرمایید که در انجمن صاحب پیش بینی کردین آشنایی با در حقیقت مفاخر و در این حال نوجوانان و کم سن و سالترها رو؟
خدمتتون عرض کنم که انجمن صاحب خب پیشینه تقریبا 60 ساله داره توی اصفهان.
همینطور.
خب این انجمن خب از زمان به قول نامدارانی مثل صغیر اصفهانی، نواها و شعرهای دیگه به وجود اومده و تا الان پیگیر بودیم. خود انجمن صاحب فعلا در حوزه شعر و ادبیات داره کار میکنه، جلسات هفتگی داره، ولی خب ما در قالب انجمن ادبی اهل قلم اصفهان که محل فعالیتش همون مکان انجمن صاحب هست تصمیم گرفتیم که در حقیقت مفاخر شعر و ادب فارسی رو از کتابهای درسی در حقیقت بیاریم بیرون. خب بعضی از مدارس حالا غیر انتفاعی صحبت کردیم که انشاءالله سال آینده توی هر مدرسه در حقیقت به فراخور حال زمانهایی که زمانهای درسی نیست ما بتونیم در کنار بچه ها قرار بگیریم و در حقیقت به صورت ملموس سریع این مفاخر رو به بچه ها معرفی کنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اگه نکته‌ای دارین بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی میکنم.
نکته خاصی نیست، فقط من جای همه شنوندگان عزیز و همچنین جناب عالی و همکاران محترمتون رو خالی میکنم امشب توی مراسم صاحب. حیف که نیستین، در خدمتتون باشیم.
آقای کاکای اگر بتونین یک نسخه صوتی از اون مراسم در اختیار کاف هنر بگذارین ما یه بخشایشو از شما میگیریم و پخش میکنیم با افتخار تو همین یک دو روز آینده یا حالا در اولین فرصت ممکن.
بسیار خوب، من امشب این کارو انجام میدم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. همکافه های ما تو حال و هوا و فضای اونجا قرار بگیرن. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین. دستتون درد نکنه جناب شهرزاد.
درود بر شما.
سلامت باشید. خدا حافظ.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر دارید.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر. اما رفقا، ناصر هوشمند وزیری مؤسس اولین باغ موزه خصوصی ایران، مجسمه ساز، هنرمند، رفت تا به راه بپیوندد.
استاد ناصر هوشمند وزیری یکی از مجسمه سازانی بود که تلاش می‌کرد مجموع آثارش برای مردم به یادگار بماند. از او بیش از 300 مجسمه در بوستان‌ها و فضاهای شهری سراسر ایران به یادگار مانده و این هنرمند سالها تلاش کرد تا در منطقه لواسان فضایی برای نمایش آثار مجسمه سازی خودش با عنوان غار موزه وزیری طراحی کند تا بازدید کنندگان علاوه بر تماشای مجسمه ها با بخشی از ادبیات، تاریخ و موضوعات حوزه محیط زیست آشنا بشن. استاد وزیری شنبه 8 تیر ماه بر اثر سکته قلبی این جهان را ترک کرد و پیکر او امروز از مقابل خانه هنرمندان تشییع شد، اما مجموع آثار ماندگار او برای مردم این سرزمین باقی ماند. به یاد بود ناصر هوشمند وزیری، هنرمند مجسمه ساز، بخشی از مصاحبه از پیش ضبط شده من با ایشان را تقدیمتون میکنم. روحش شاد.
من در غرب ایران، در همدان، در کوهپایه زیبای همدان، الوند زیبا به دنیا اومدم. 1325 تحصیلاتم رو در تهران، در دانشگاه تهران، رشته مجسمه سازی و سال 50 فارغ التحصیل شدم. من در غار موزه خودم یک آلاچیق ساختم که 10 آلاچیق داره، ولی یکیش زیرش نوشتم با خط نتعلیق شکسته ایرانی که یک استاد نوشته: رنج خود و راحت یاران طلب. من آرزومند این هستم که دیگران به این طبیعت زیبا بیان، این کوها، این جاده زیبا که به طرف عمامه، ولی قبل از اون روستای مزرعه سادات هست که من قرار گرفتم، بیان و ببینن طبیعت زیبایی ما چقدر ارزش دیدن داره.
این غار موزه چطور ساخته شد؟
بله، خب ببینید، ما توی ایران غارهای بسیار زیبا داریم، بسیار زیبا و استثنایی، از غار کتل خور، غار علی صد، غار قوری قلعه، یخمورا، غار کاواد و خیلی غارهای دیگه که هنوز به نوعی اون اکتشاف عمیق رو نشده. برای همین من همیشه عشق غار رو داشتم و دلم می‌خواست عرف رو بشکنم و یک کار استثنایی بکنم. و کار استثنایی نبود که ما یه موزه داخل شهر بسازیم، این بود که همونطور که عرض کردم بریم دامن طبیعت. وقتی که ما داریم از طبیعت الهام میگیریم و تمام زندگیمون از طبیعت، از درخت، خاک، سنگه، چطوری میتونیم اونا رو جدا از واقعیت زندگی بدونیم؟ و این بود که اومدم اینجا، این منطقه رو که در شرق تهران واقع شده و یک فاصله 20-25 کیلومتری داره با تهران، انتخاب کردم و ظرف این 9 سال و 8 ماه و 7 روزی که من اینجا هستم، یک غاری به وسعت 200 متر کندم با 12 تا حفره و سعی کردم استلاکمیت هایی که با شیشه و در حقیقت یادآور لحظات زیبای غارهای طبیعی ماست بسازم. 2300 تا مجسمه داره در زمینه‌های مختلف.
یه بخش خیلی جالبی که آقای وزیری کار کردید، من دیدم این بطری‌های پلاستیکی و نوشابه‌ای که هست تو شما اینجا کنار هم ریختید و با اون‌ها یه اثر هنری کردید.
ضایعات بدبختانه در حقیقت دستاورد بعضی اوقات مصرفی بدون تعقله، از بطری، از ضایعات قوطی‌های نوشابه، از ضایعات پلاستیک، و اینا برای من در حقیقت دستمایه کار. من اینجا مرتب از اینا، به خصوص از پلاستیک که بطری ها دیگه پلاستیک شده، ده ها اثر ساختم. دلم میخواست دیگران رو دعوت به استفاده کمتر و معقولتر از این بکنم. اینجا بدون اغراق عرض میکنم، شما 10 سانت اینجا رو بدون تعقل نخواهید دید. من طبیعت رو هم عشقش دارم و دلم میخواست اینو به دیگرانم القا بکنم و دیگران رو همیشه دعوت به استفاده از وقت و فیزیک و فکر سالمی که دارن میکنم و میگم عین کفره که انسان اینا رو تبدیل بکنه به یه چیز بی ارزش. پیرمرده وقتی که داشت لحظات آخر عمرش رو میگذرون، درخت گردو میکنه، پرسیدن در حال موتی؟ گفت دیگران کاشتن، ما خوردیم و ما میخوریم دیگران بخورن.
خب نظر شما رو بررسی بکنیم. 62% کمی بیشتر با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3900 گفتیم که برای مطالعه رمان‌های ایرانی رو انتخاب می‌کنید و بیش از 37% هم گفتید که رمان‌های غیر ایرانی رو انتخاب می‌کنید. خیلی متشکرم. این نظرسنجی از جمله کمک می‌کنه که در برنامه تالار آینه که نمی‌دونم شما می‌شنوید یا نه، اگر علاقه‌مند به مطالعه هستید، در اون برنامه ما هم از ادبیات فارسی میشنویم هم از ادبیات جهان، اما حالا این آمار نشون میده که 62%، یعنی تقریبا 2 برابر بیشتر به رمان‌های ایرانی علاقه‌مند هستین و همین دلیل دعوت میکنم روزهای 1 شنبه و 3 شنبه تالار آینه رو بشنوید بعد از اخبار ساعت 10 شب. و یک دوست دیگری گفتن ممکنه رمان دولت عشق رو معرفی بکنید. حتما در همین 1-2 هفته آینده و در اولین برنامه‌های تالار آینه شما خواهید شنید که رمان دولت عشق و خلاصه داستانش و بررسی‌های لازم به شما معرفی میشه. اما یک نظرسنجی داریم برای این که ببینیم فردا چه آهنگی رو برای نقد آهنگ انتخاب بکنیم. یعنی یک آهنگ فردا مورد نقد و بررسی قرار میگیره با حضور کارشناسان، منتقدان و خود شما. اول انتخاب بکنیم بین سه آهنگ، در واقع میتونید یک آهنگ رو رأی بدین که ما کدام یکی از این آهنگ ها رو فردا در نقد آهنگ شرکت بدیم و مورد بررسی قرار بدیم با حضور خود شما و کارشناسان. اولین آهنگ رو با هم دیگه بخشش رو میشنویم، بازی دادی با صدای محمد رضا گلزار.
دیگه تمومه هرچی بهم گفتی دروغه، اون که عاشق باشه هیچ وقت از پیش عشقش نمیره. برو دیگه نده منو عذابم، حال دیگه نمیمونی مراهم. تو خراب کردی همه رویاییو که واسه تو تو ذهنم ساختم. آره نامم چرا بازی دادی قلب منو، گفتی همیشه من کنارتم ولی رفتی واسه همیشه تو.
خب عدد یک، اگر علاقمندین این آهنگ به اسم بازی دادن از محمد رضا گلزار در نقد آهنگ فردا مورد بررسی قرار بگیره. اما پیشتر دست نگه دارین، دو تا آهنگ دیگه میشنوین از دو تا بازیگر دیگه که تجربه خوانندگی رو پیدا کردند. آهنگ دوم، سرو چمان از حامد بهداد.
آرومه کنار تو دلم آرومه، نباشی پیش دل آشوبه، دیوونه ی تو بودنم خوبه. خوشحالم از این که دارم خوشحالم.
خب این آهنگ دوم از امین حیایی به اسم دیوونه میسازی. امین حیایی که خیلی هم ادعایی نداره تو خوندن ولی میخونه دیگه. به هر صورت این آهنگ دوم، آهنگ اول هم از محمد رضا گلزار بود، این دومی رو بشنوید.
میشه دل عاشق وقتی که میبینم دل به من بستی، انگار به من دنیا رو دادن دو دستی. دیوونه میسازی از من عاقل، وقتی که میخندی میشه دل عاشق وقتی که میبینم دل به من بستی، انگار به من دنیا رو دادن دو دستی.
خب آهنگ سوم با یه فضای متفاوت تر از حامد بهداد به اسم سرو چمان، حالا بشنوید.
سرو چمان من چرا
بنابراین اگر مایل هستین آهنگ محمد رضا گلزار به اسم بازی دادی در نقد آهنگ کافه هنر فردا مورد بررسی قرار بگیره، حالا عدد یک به 30900. اگر مایل هستین آهنگ امین حیایی به اسم دیوونه میسازی مورد نقد قرار بگیره، آهنگ امین حیایی رو عدد دو براش بفرستین به 30900. و آهنگ سوم با عدد سه شناخته میشه، سرو چمان از حامد بهداد، که حالا مشخص میکنیم که کدامی که از این آهنگ ها برای نقد آهنگ فردا معرفی خواهد شد.
بیچرخادر برم رقص کنان گو.
خواننده که فاش بخونه این آدم اصلا نباید بخونه.
همه چیمون وسطه، اون که میگه آقه غلطه،
یک سری از دوستان اومدن و موسیقی پاپ رو یک نوع خاصی دارن اجرا میکنن با یک تونالیته صدای یکسان، یعنی اگه 5 تا خواننده رو بذارین کنار هم فکر میکنی یه نفر داره میخونه.
حواست عشقت باشه یکم، کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم.
اون دوست عزیز تهیه کننده ای که میشینه به خبرنگارا میگه هر کی دنبال هنره بره بیرون، میتونه با خبرنگار اینجوری صحبت بکنه.
هر کسی که میخواد فقط صرفا کار فرهنگی کنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم.
اصلا بنای ما در نگاه به موسیقی روز نقد و تحمله، تحمل نقد آثاری که دوست داریم یا شنیدن آثاری که اصلا دوست نداریم. بی حاشیه، بی پرده پوشی، بی تعارف. خب ما بنا داشتیم که درباره یک موضوع دیگه با هم صحبت بکنیم و اون هم توقف اکران فیلم آقای کمال تبریزی بود در کرمان و اعتراضات و انتقاداتی که صورت گرفته در مورد این فیلم. اول اینکه این مسئله خیلی عادی است، یعنی ممکنه بخشی از مخاطبان در مواجهه با یک اثر هنری واکنشی نشون بدن. خب این که خیلی طبیعیه، یعنی اثر هنری اصلا معنیش این است که باید اثری بگذره و این تأثیر رو ما میتونیم دنبال بکنیم در مخاطب. حالا این واکنش ممکنه مثبت یا منفی باشه. اتفاق این بوده که در بین شخصیت‌های فیلم ما همه با هم هستیم که آدم فکر می‌کنه این قرار وحدت رو یادآوری بکنه اتفاقا با این عنوانی که انتخاب کرده، اما لهجه‌های مختلفی می‌بینیم. یکی از لهجه‌ها مربوط به شخصیتی است که در واقع مواد مخدر مصرف می‌کنه یا حالا به نظر می‌رسه خرید و فروش می‌کنه از این کارها. این با لهجه کرمانی ارائه شده و به هر حال کرمانی هم ناراحت شدن، گفتن که چرا یک همچین تصویری از ما در یک فیلم سینمایی ارائه شده در یک قالبی که کمدی هم بناست به نظر برسه و این به شائبه ها ممکنه دامن بزنه و طبیعی است که یک گروهی ممکنه ناراحت شده باشن. یه چند تا مسئله است در حاشیه این موضوع بهش یادآوری باید بکنیم. اول اینکه ما واقعا باید سعی بکنیم از گنجینه لهجه ها و گویش های مختلف استفاده بکنیم در فیلم های سینمایی، یعنی همه مثل هم حرف نزنیم، بذاریم که این زیبایی های گویش های مختلف توی آثار هنری جلوه پیدا بکنه. طبیعیه وقتی این لهجه ها وارد میشه سوء تفاهم هم کنارش هست، یکی کاملا لهجه رو مسلط نیست، یکی ممکنه یه همچین اشتباهی بکنه و اتفاقات دیگر که بی سابقه هم نیستن. بنابراین توامان حساسیت و تحقیق هم باید بالا بره. این و اینکه ما ظرفیت خودمون رو هم یه مقداری باید بالاتر ببریم، یعنی گویی که از من یک انتقادی صورت گرفت سعی کنم بپذیرم یا سعی بکنم که خیلی ابتدا دافعه نشون ندم. این باعث نشه که یک اثر هنری به طور کلی محروم بشه از ورود لهجه ها گویش های مختلف و اینقدر درجه حساسیتمون رو بالا ببریم که دیگه کسی اصلا جرئت نکنه به لهجه ها نزدیک بشه. اینم یه مسئله دیگری که باید بهش توجه بکنیم. اما دیروز به یه دوستی میگفتم که به نظر من هم میاد که یه مقداری ممکنه برخورنده باشه، بالاخره یه شخصیتی است که اعتیاد داره با یک لهجه حرف میزنه و ممکنه برای هر گروه دیگر صاحب هر لهجه دیگری هم این برخورنده باشه. گفت به نظر من نیست. گفتم که باید رجوع بکنیم به صاحب لهجه، یعنی خود کرمانی ها هستند که تشخیص میدن این بهشون برخورده یا نه و بعد باید بهشون احترام بگذاریم. صاحب لهجه میگه به من برخورده، من که نمیتونم بگم نه این اتفاق نیفتاده. بنابراین باید به صاحب گویش های مختلف احترام بگذاریم با تمام عشق، با تمام ارادت، برای اینکه همه اینها دیگه گنجینه ای هستند که در کنار زبان فارسی میتوانن یک فرهنگ کهن رو گزارش بدن با تمام امکاناتی که در اختیار دارن، با تمام لوازم، با تمام زیبایی ها. اینم یه نکته دیگری. قرار بود با نماینده محترم مردم کرمان صحبت بکنیم در مورد همین موضوعات، انشالله هر فرصتی پیش آمد. ایشون هم اعلام آمادگی کردن صحبت میکنیم، ولی به هر صورت قانون هم این اجازه رو داده به شورای بازبینی که در صورت لزوم میتونه بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش یک فیلمی که دارای پروانه نمایش جلوگیری بکنه، بعد از رفع موانع در صورت امکان مجددا اجازه نمایش صادر بشه. این ماده 4 آیین‌نامه بازبینی فیلم هاست و صدور مجوز برای فیلم هاست. بنابراین خیلی شلوغ کردن نداره. میبایست مسئولین محترم سازمان سینمایی احترام میگذاشتن به نظر مردم. هنوزم فرصت باقیه و این فیلم بازبینی بشه، بازبینی کارشناسانه، و اگر یک اصلاحی باید صورت بگیره، اصلاح صورت بگیره، به این بخش از مردم احترام بگذاریم و فیلم رو میشه دوباره هم به نمایش گذاشت. حالا انشالله با دوستان از ابعاد مختلف سعی میکنیم با مسئولان در این زمینه صحبت بکنیم. درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. فردا آهنگ حامد بهداد رو رای دادین، بنابراین اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دست مهربان خدای